اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در جمع بین روایات تحلیل و روایات وجوب خمس بود. تا کنون جمع‌های مختلفی ارائه شد از سوی فقها که نظریات مختلف در این زمینه رو تشکیل میداد، مطرح کردیم، رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. دو تا تفصیل دیگه باقی مونده که در حقیقت میشه روش راه حل 13 و راه حل 14. این دو تا هم مطرح میکنیم، در نهایت نظر برگزیده و مختار رو انتخاب میکنیم. تفصیل 13 که اینم جز تفصیل‌های ضعیف در واقع هستش، میگه ما تخصیص می‌زنیم روایات وجوب خمس رو به روایات تحلیل، یعنی عام و خاص درست می‌کنیم. روایات وجوب خمس میگیم عامه. چرا عامه؟ چون میگه خمس بر همه واجبه، شیعه باشه سنی باشه، بر همه خمس واجبه. چون ادله وجوب خمس که مال شیعیان فقط نیست که، خمس برای همه مسلمین. حتی بعضی‌ها میگن کفار هم مکلف به فرو هستن، یعنی خمس بر کفار هم واجبه، منتها اسلام باید بیارن ازشون مطالبه بشه. پس خمس، ادله وجوب خمس مطلق عامه، شامل شیعه و سنی میشه. ولی روایات تحلیل مال شیعیانه فقط، خاصه. نتیجه چی میشه؟ عام رو حمله بر خاص بکنیم که عرضم به حضور شما که بر شیعیان خمس حلال شده ولی برای غیر شیعیان خمس چی؟ واجبه. که نتیجهش تقریبا میشه همون نظریه اول که اباحه مطلق، اینه انگار بر شیعه کلن خمس چی شده دیگه؟ حلال شده. خب این تفصیل هم قابل التزام نیستش که بر شیعه کلن خمس حلال شده. چرا؟ چون ما روایاتی داریم در روایات وجوب خمس که اصلا شیعه آمده پیش امام، امام گفتن خمس رو باید به ما بدی، یا امام فرمودن به شیعیان که به وکیل ما در فلان منطقه خمس خودتون رو برسونه. پس این تا این نیست که روایات خمس اعم باشه بعد عام و خاص درست کنه. بسیاری از روایات وجوب خمس اصلا صراحت داره در وجوب خمس برای شیعیان. پس رابطه میشه تباین، چون ادله میگه خمس بر شیعه واجبه، اون روایات میگه خمس بر شیعه چی شده؟ حلال شده. پس تباین میشه بعد با یک راه حل دیگه این مشکل رو حل کرد، یا بریم سراغ قواعد باب تعارض یا یک جمع دیگه باید ارائه بدیم. خب اینا تعارض بکنن، آیه قرآن میگه خمس واجبه دیگه، و علم ان ما غنمتون میگه خمس واجبه. اگر تعارض بکنن، ما که گفتیم تعارض نمیکنن، چون روایات وجوب خمس مرجح داره، مرجح احدثیت داره یا مرجح موافقت با قرآن داره. اگر یک موقع نوبت به تعارض رسید، این دو دسته روایت با هم دیگه تعارض تساقط میکنن، آیه قرآن میشه مرجع، میشه هر فایده چی داره؟ خمس داره. آره دیگه. خب خمس واجبه بر همه. ما الان تعارض بین آیه قرآن و روایت تحلیل که بررسی نکردیم، تعارض بین روایت تحلیل و روایت خمس. اگر نه آیه قرآن که میگه خمس بر همه واجب، اصلا تحلیلی وجود نداره. خب اما راه حل 14 و وجه جمع 14 که ما میخوایم این وجه جمع رو تقویت و تحکیم بکنیم، وجه جمع 14 اینه که ما چی میگیم؟ میگیم روایات تحلیل سقوط خمس فی الجمله رو دلالت میکنه. یعنی میگه فی الجمله خمس ساقط شده، کلن خمس ساقط نشد. فی الجمله در بعضی از موارد خمس حلال شده، ولی روایات وجوب خمس سر جای خودش هستش. خب چجوری جمع میکنیم؟ میگیم روایات تحلیل کدوم خمس رو حلال کرده؟ اموالی که از دیگران به انسان برسه، اموالی که از دیگران به انسان برسه، و اون دیگران کیان؟ یا کسانی هن که اعتقاد به خمس نداشتن، یا کسانی هن که عاصی بودن اعتقاد به خمس داشتن ولی خمس ندادن. اگر اموال از اون طریق به ما برسه، یعنی مالی به ما رسیده که خمسش داده نشده، ائمه اون خمس رو بر منتقلون علیه بخشیدن، به شرطی که منتقلون علیه کی باشه؟ شیعه 12 امامی باشه. پس خمس حلال شده با دو تا شرط: اموالی از دیگران به ما برسه، که اون اموال مال کیا بوده؟ مال کسی بوده که اعتقاد به خمس نبوده، یعنی مال سنی ها بوده. یه مالی به من رسیده از یک سنی به ارث رسیده، هدیه داده به من، به من فروخته. یا شیعه‌ای بوده که خمسش رو پرداخت نکرد. اون مالی که خمس پش پرداخت نشده، ائمه گفتن اگر منتقلون الیه شیعه باشه، ما خمس رو بر او چکار کردیم؟ حلال کردیم. پس خمس بر کی واجبه؟ اموال خود من. آقا من با اموال خودم چکار میکنم؟ تجارت میکنم، کشاورزی میکنم، صنعت مضاربه میکنم، اموال خود انسان بنافعش هرچی فایده بشه، خمس برش چیه؟ واجبه. پس روایت وجوب خمس میگه منافع خمس داره، منافع مکتسبه تجارت خمس داره. اخبار تحلیل میگه چی خمس نداره؟ مالی که از دیگری به انسان برسد که اون مال متعلق خمس است و دیگری خمس او را نداده است، او بر اون ما بر شیعه چکار کردیم؟ حلال کردیم. به نظر ما این وجه جمع، وجه جمعیه که خیلی از اشکالات گذشته سالمه و وجه جمعیه که کمترین اشکال به او وارده و شاهد و معیدات روایی هم زیاد داره. خب ما برای اینکه این مطلب ثابت بکنیم، اول یک چیزی رو می‌خوایم مطرح بکنیم که آقا روایات تحلیل سقوط خمس بالجمله ازش فهمیده نمیشه. اینو اول ما ثابت می‌کنیم. روایات تحلیل نمیتونه دلالت بکنه که خمس کلاً بر شیعه حلال شده. بذار روایات تحلیل فقط سقوط فلجمله رو، یعنی یک حصه از خمس رو حلال کرده. حالا کدوم حصه؟ این اختلاف شده بود بین فقها. بس روایات تحلیل سقوط بالجمله رو دلالت، چرا میگیم بالجمله رو دلالت نمیکنه؟ چهار تا قرینه داریم. قرینه اول، از یک امام هم روایات وجوب خمس آمده هم روایات تحلیل آمده. این نشون دهنده چیه؟ یک امام، امام صادقن، هم گفتن خمس واجبه، هم گفتن که من خمس بر شیعه حلال کردم. مشخصه که اطلاق نیست، یعنی موضوع دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اونی که خمس واجبه یک چیزه، اونی که تحلیل کردم یک امره. و الا یک امام در یک زمان که دوتا حرف متناقض نمیتونه بدن، علیاذ بالله، بگه هم خمس واجبه هم خمس حلاله. پس مشخصه اونی که حلال شده فل جمله یک حصه خاصیه، اونی که واجبه یک حصه دیگریه، تا با هم دیگه منافات نداشته باشه. که مثلا ما روایاتی داریم حتی در یک روایت امام جمع کردن، در یک روایت امام گفتن خمس واجبه، در همون روایت گفتن خمس بر شیعه حلال شده. پس مشخص اون چیزی که حلال شده غیر از اون چیزیه که خمس در او واجبه. این پس معید اول که روایات سقوط خمس اطلاق نه کار بکنه، مباح بکنه. معید دوم، اگر سقوط خمس بالجمله را دلالت بکنیم، این با فلسفه و حکمت تشریع خمس منافات داره. اگه کلن خمس بر شیعه حلال شده باشه، پس ذریه طیبه از کجا ارتزاق بکنه؟ ذریه طیبه از زکات محروم شدن، خدا خمس رو در عوض زکات برای ذریه پیامبر قرار داده. اگر این خمس کلن حلال شده باشه و مباح شده باشه، این با فلسفه وجوب خمس چی داره؟ منافات داره. پس اگر حلال شده یک حصه خاص شده باشه، این با فلسفه وجوب خمس چی داره؟ منافات داره. پس اگر حلال شده یه با فلسفه خمس نداشته باشه. پس اینم قرینه دوم. قرینه سوم، ائمه در زمان حضور وکلایی داشتن و شبکه وکالت شکل گرفته، که اصلا شغل این وکالت چی بوده؟ یکی از وظایف مهمشون جمع‌آوری اخماس بود و اصلا جریان واقفیه گفتیم بر اثر این به وجود آمد، چون اموال زیادی از ائمه نزد اینا جمع‌آوری شد، اینا منکر امامت امام رضا علیه السلام شدن. پس شبکه وکالت اگر شکل گرفته برای جمع‌آوری خمس، این نشون دهنده که روایت تحلیل نمیتونه کلا خمس رو چیکار کرده باشه. بله اگر حلال کرده فل جمله یه حصه ای از خمس حلال شده. پس اینم معید سوم. معید چهارم، در خود روایات تحلیل کلماتی به چشم میخوره که ازش برداشت میشه مفروغان اند بوده نزد شیعه وجوب خمس، یعنی این که خمس واجب بوده مفروغان اند بوده. لذا راوی میامده میگفته آقا میشه اینو برای من چون قدرت ندارم برای من حلال بکنی؟ پس مشخص حلیت به کل خمس، چون راوی میدونسته که باید خمس بپردازه. میامده خدمت امام که امام شما این کنیز رو برای من چیکار کنید؟ حلال کنین، یا من چون قدرت ندارم پرداخت بکنم این امثال اینو بر من چیکار بکنین حلال بکنین. پس مشخصه روایت تحلیل کل خمس و حلال، یعنی راوی میدونسته که خمس واجبه، میامده از امام در قضیه شخصیه درخواست میکرده که بر من خمسو حلال بکنین. پس این قرائن ازش چی نتیجه میگیریم؟ که خمس اگه حلال شده فل جمله حلال شد. حالا فل جمله چی حلال شده؟ هفت نظریه، هشت نظریه به وجود اومده. یکی گفته فل جمله حلال شده انفال حلال شده، یه نظری. یکی گفته فل جمله حلال شده چی حلال شده؟ کنیز و باب مناکه حلال شده. چی؟ خب الان میگیم دیگه، الان میگیم. پس این فعل جمله حلال شده چی حلال شده؟ یک نظریه بود که انفال حلال شده، یک نظریه میگفت کنیزو حلال شده، یک نظریه میگفت ارباح مکاسب حلال شده، یک نظریه میگفت سهم امام حلال شده، یک نظریه میگفت غیر متمکن برش حلال شده، یکی میگفتش که حلال شده معونه رجل حلال شده. پس همه علما یعنی برداشتشون از روایت تحلیل چی بوده؟ که سقوط بالجمله در کار نیست، سقوط فعل جمله. حالا اون فعل جمله چیه؟ اختلاف کردن. ما میگیم اون فعل جمله چیه؟ فعل جمله که حلال شده مالیه که از دیگران که اعتقاد به خمس نداشتن به شیعه منتقل میشه، ائمه اونو بر شیعیان چیکار کردن؟ حلال کردن. ما برای این ادعامون حداقل 4 5 تا روایت میاریم که 4 5 تا روایت های تحلیل این نکته درش وجود داره و میگیم این نظریه ما بقیه نظریه ها رو هم پوشش میده، یعنی این نظریه ما منافات با بقیه که نداره، بقیه نظریات هم در این نظریه چی میشه؟ جمع میشه. اول ادعای اول رو میخوایم ثابت بکنیم. پس نظریه ما چی میشه؟ خلاصه نظریه ما دو تا ویژگی داره، مالی از دیگری به من برسه که اون مال متعلق خمس، ولی صاحبش خمسشو پرداخت. چرا پرداخت نکرد؟ چون یا سنی بوده اعتقاد به خمس نداشته، یا شیعی بوده که خمسو، خمس به کی منتقل شده؟ به شیعه دوازده امامی منتقل بشه، امام خمسو برش حلال کردن. مثلا مالی از پدر من به من به ارث رسیده که این زمینی که به ارث رسیده خمسش داده نشده، به من شیعه این مال به ارث رسیده، امام میگن این مال بر شما چیه؟ حلال شده. پس روایت تحلیل اینو میخواد بگه، شاهد بیارین. 4 تا روایت شاهد میاره. روایت اول روایت یونس، روایت یونس اینه: جعل تو فداک تقع فی ایدینا الارباح و الاموال و تجارات. یه اموالی دست ما میاد، یه پولای دست ما میاد که نعلم و ان حقک فیها ثابت، یقین داریم حق شما اهل بیت در این اموال هست، یعنی صاحبانش خمس این اموال رو. ما کارمون تجارته، یه اموالی دستمون میاد که یقین داریم این اموال خمسش داده نشده. و انا عن ذالک مقصرون. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. این اموالی که دیگران خمسشو ندادن به دست شما رسیده، ما اگر بخوایم بر شما واجب بکنیم که خمتشون رو در این زمان بدین، این انصاف نیست. پس این روایت قشنگ دلالت میکنه اموالی دست ما هست که نعلم و ان حقک فیها، که میدونیم حق شما اهل بیت در اونه. ائمه فرمودن این اموال چون به دست شما شیعیان رسیده خمسش بر شما واجب نیست. پس این روایت اول که در دو تا خصوصیت دلالت میکنه. دو تا خصوصیت چیه؟ که اولا مالی که خمسش داده نشده، ثانیا این مال به کی منتقل شده؟ به شیعیان منتقل شده. روایت دوم معتبره ابی خدیجه. روایت ابی خدیجه آمد خدمت حضرت گفت کنیزه رو بر ما حلال کنیم دیگه، کنیز رو بر ما چکار کنیم؟ حلال بکن. حضرت ناراحت شدن، بعد کسی خدمت حضرت بود گفتش آقا این که نگفته که مثلا که راهزنی کنیم، نگفته که مال دیگری رو بخوریم. میگه آیه خادمی به ما رسیده، یه کنیزی به ما رسیده، یه ارثی به ما رسیده، یه مالی به ما رسیده، همه اینا یعنی چی؟ یعنی از دیگران یک چیزی به ما رسیده که ما میدونیم چیه؟ خمس داره. شما اینو بر ما حلال بکنید. حضرت فرمودن باشه، ما اینو بر شما حلال کردیم. خب این مثالی که بوده مثلا کنیز، خیلی از روایت میگفت کنیز حلاله. خب کنیز جدا غنایم چی بوده؟ جنگی بوده. غنایم جنگی رو کی تقسیم میکرده؟ غنایم جنگی اون زمان حکومت وقت تقسیم میکرده، خمس که نمیداده که. پس کنیزایی که از طریق حکومت به شیعیان میرسیده خمس داشته. ائمه میگه اینا اگر به شیعه برسه ما خمس حلال کردیم. پس این نظریه ما که گفتیم که بقیه نظریه هم پوشش میده به خاطر همینه. اون نظریه که میگفت ائمه کنیزا رو حلال کردن، بله ما هم میگیم ائمه کنیزا رو حلال کردن. چرا؟ چون کنیزا جد غنایم جنگی بوده، از حکومت به شیعیان میرسیده، حکومت خمسشو نمیداده، ولی ائمه فرمودن چون به شما شیعیان کنیزا رسیده ما برای شیعیان چیکار کردیم. پس این نظریه ما اون نظریه چندم هم چیکار میکنه؟ نظریه حلیت کنیزا هم شامل میشه، چون اون حلیت کنیزا هم هر دو ویژگی رو داره. یعنی کنیز مالیه که از دیگری به ما رسیده و اون دیگری خمسشو نداده. پس این روایت هم قشنگ دلالت میکنه که آقا ما بهمون کنیز میرسه، خادم میرسه، مال میرسه، میدونیم خمسش داده نشده. امام فرمودن حاضر شیعتن، ما برای شیعیان چیکار کردیم؟ حلال کردیم. نه دیگه، چون کنیز اون موقع دست حکومت بوده، حکومت هم که خمس اونا رو نمیداده که، اعتقاد به خمس نداشته دیگه. لذا بین کسانی که در جنگ شرکت میکردن یا بین همه مسلمان ها تقسیم میکردن. خب به شیعیان هم میرسیده از اون کنیزا. ائمه برای این که فرمونن لتتی به ولادت شیعه، بچه های شیعه حلال داده بشن، ما کنیزا رو براشون حلال کردیم. کنیز خصوصیت نداره. چی خصوصیت داره؟ مالی به شیعه برسه که خمسش داده نشده باشه، ما اون رو حلال کردیم. پس نه امام مثلا برداشت کن که کل خمس حلال بکنی، نه حضرت میگن نه خم کل خمس که نمیشه حلال بکنیم. این میگه نه، این میگه نه، یک کنیزی به ما رسیده، یه مالی دست ما رسیده، ارث به ما رسیده، ارثی به ما رسیده که اون صاحبش کلن حلال کن. امام میگه نمیشه کلن حلال کنیم. میگه نه، سوالش رو جزئی میکنه. میگه سوال اینطوریه آقا، من یک کنیزی رو خریدم، یا یک کنیزی به من به ارث رسیده، یا یک کنیزی به من دادن، تو توضیح که میده اینه. بعد امام میگن با اگه اینطوریه ما برای شیعیان تا روز قیامت گفتن چیکار کردیم؟ حلال کردیم. خب قرینه سوم، روایت سوم. خب این روایت ابو حمزه که امام میگن که استدلال با آیه میکنن، میگن فی مال ما اهل بیت، خمس مال اهل بیت، نحنو اصحاب الخمس و قد حرمناه علی جمیع الناس، ما که اصحاب خمسیم، خمس ما بر همه مردم حلاله مگر شیعیان ما. بعد امام میگن ابا حمزه، ما من ارض تفتح، هر زمینی که فتح بشه جدا انفال میشه، حکومت های ظلمه، ولی این انفال رو به ما نمیدن. ولا خمس یخمس، هر چیزی که متعلق خمسه که تقسیم بشه اینا حرامه، چون خمسش مال ما اهل بیته، چه فرج باشه، چه کنیز باشه، چه مال باشه، ولی ما برای شیعیان چیکار کردیم؟ حلال کردیم. این حدیث هم با این قرینه که میگه اموالی که حکومت فتح میکنه، یعنی مالیه که اموالی که حکومت فتح میکنه جدا انفاله، خب خمسش هم که نمیده، ولی همین انفال ممکنه به شیعیان برسه، امام فرمودن ما برای شیعیان چیکار کردیم؟ حلال کردیم. پس اینم میگه اموالی که از حکومت برسه، ما من ارض تفتح، زمینی که فتح بشه در جنگ، خمس داره ولی به خمسش داده نمیشه، اینا اگر به شیعه برسه ما چیکار کردیم؟ یا فرج، کنیزی که جزء غنایم جنگی باشه به شیعه برسه، ما اینا رو چیکار کردیم؟ حلال کردیم. روایت سوم، روایت عبدالعزیز پاورقی، آدرس داریم، روایتشو نیوردیم. روایت میگه آقا پدرم اسیر شده به عنوان غنایم جنگی، من پدرمو خریدم، خمسشو باید بدم؟ امام میگن نه، خمسش واجب. این روایت سوال شخصیه، میگه پدرم جزء اسرا و غنایم جنگی بوده، من پدرمو خریدم. خب اونا که جزء غنایم جنگی بوده که خمس که ندادن که، من پدرم رو خریدم به عنوان اسیر، خمس بدم؟ امام فرمودن نه، من حقم رو بخشیدم. حقم رو بخشیدم یعنی چه؟ چون این مال از دیگری به تو منتقل شده که اون دیگری خمسش رو داده نشده، من این خمس رو بر شما چکار کردم؟ بخشیدم. روایت چهارم میشه در حقیقت و پنجم، این دیگه خیلی واضحه روایت، روایت ابو حمزه صومالی عن ابی جعفر قال سمعت من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین. هر کسی مالی به دستش برسه از کی؟ از اعمال الظالمین، یعنی از حکومت مالی به دستش برسه، از حکومت مالی به دستش برسه، کنیز بهش برسه، غنایم جنگی برسه، اموال حکومتی به دستش برسه، ما اونو له حلالون و ما حرمناه من داره که هو حرامون، اما اونی که حرام کردیم حرامه، یعنی اونی که ما حلال میکنیم فقط اون شیئیه که اصحابه هم من اعمال ظالمین، ولی بقیه چیزا خمس داره، بقیه چیزا خمس داره این چی؟ یعنی فواید مکتسبه، خودم برم تجارت کنم، کار کنم، آهوی صید بکنم، نمیدونم ماهی صید بکنم، خودم برم تجارت بکنم، اون خمس داره، اون حرامه، ما برکت حلال نکردیم. ولی چیزایی که از اعمال ظالمین به دست شما برسه ما اونو بر شما چیکار کردیم؟ حلال کردیم. پس این چهار تا یا پنج تا روایت معید این مطلبه که اینا سه تا سندش معتبره، قبلا سندش بررسی کردیم اینا رو دیگه جلوی روایت تحلیل، اون یک تو اونایی هم که سندش ضعیفه میشه معید دیگه. پس اینا معتبره ابی خدیجه رو که قبلا قبول کرده بودیم، اون روایت ابا حمزه هم معتبره، یونس هم که قبول کرده بودیم، محمد ابن سنا دافلش
حسن ابن
عبدالرحمن هم قبلا ابی خدیجه این بالایی که نداره، محمد ابن سنا،
آره محمد ابن سنا محمد ابن جعفر محمد ابن سنا
اون یونس نه معتبره، ابی خدیجه که معتبره، از این چهار تا روایت دو تاش معتبره دو تاش معید قبلا بررسی کردیم، روایت معیدش که میشه معید، معتبرهاش هم که معتبره. بعدش این نظریه پس چی میشه؟ با دو ویژگی ائمه خمس حلال کرده، مالی که از دیگران منتقل بشه به شیعه و اون کسی که مال رو داشته خمسشو نداده، یا اعتقاد به خمس نداشته، یا اینکه عاصی بوده. خب این روایت ما میگیم تمام نظریات فقها رو در بر میگیره، یعنی این نظریه ما شامل همه تفصیلای دیگران هم میشه. مثلا اونایی که میگفتن کنیز، خب بله کنیز مالی بوده که از کی میرسیده؟ از حکومت، رضا ائمه کنیزا رو چیکار کردن؟ حلال کردن. اون نظریه که میگفت حلیت مال انفاله، خب این نظریه اونم شامل میشه، چون انفالو که حکومت فتح میکرده، زمینایی که فتح میکرده بعدن بین مردم تقسیم میکرده به شیعه هم میرسیده، بر شیعه چی میشده؟ حلال میشده. دیگه کدوم نظریات داشتیم؟ غیر متمکن، مثلا اون اموالی که به کسی برسه و پرداخت خمنتونو بکنه، شاید خیلی از اونا هم بتونه در بر بگیره، یعنی شخصایی که متمکن نیستن شاید خیلی چیزایی که دستشونه چیزایی که از دیگران بهشون رسیده باشه. اون نظریه که میگه سهم امام حلال شده، خب بله ما هم این نظریه قائلیم، یعنی سهم امام اگر در مالی باشه که از دیگری به ما منتقل شده باشه، ما هم سهم امامو چیکار میکنیم؟ حلال میکنیم. یا اون نظریه که چی میفرمود دیگه چی داشتیم نظریات؟ ارباح مکاسب حلال شده، بله ارباح مکاسبی که از دیگری به ما برسه، یعنی کسب دیگری باشه که به ما هدیه بده یا به ما به ارث برسه، اون بر ما چی میشه؟ حلال میشه. پس این نظریه ما یک نظریه ای که نظریه دیگه هم در بر میگیره فی الجمله تا حدودی، یعنی سهم امامم حلال شده رو شامل میشه، کنیزم حلال شده رو شامل میشه، غیر متمکن حلال شده رو شامل میشه، سهم امام حلال میشه، انفال حلال شده رو شامل میشه، کنیز حلال شده رو چی میشه؟ شاره میشه. خلاصش اینه که هر مالی که از دیگران به ما برسه، دیگری خمسشو نداشته باشه، این بر شیعه چی شده؟ حلال شده. ولی منافع و درآمدا و کسب و کار خود شیعه، اینا خمس داره. این برادر ما نظریه که از اشکالات قبلی میتونه عرضم بوده شما کمترین اشکال بهش بین اون نظریات قبلی اش وارد باشه و قرائن خوبی هم داره. اصابهم من اعمال الظالمین، مثلا مرحوم امام خمینی به همین روایت فقط تمسک کردن و این نظریه رو روش مانوب دادن که چی حلال شده بر ما؟ شیئا اصابهم من اعمال الظالمین، یعنی اموالی که از حکومت به شیعیان میرسیده اونا رو ائمه حلال کردن بر شیعیان، یا اون روایت معتبر ابی خدیجه که میگه اموالی که به دست ما آمده، ارث دست ما آمده، کنیز دست ما آمده، امام فرمودن ما اینا رو بر شما چیکار کردیم؟ حلال کردیم. این پس تا اینجا حالا بعد نسبت به این نظریه حالا با جزئیاتی هست به صورت تنبیه شاید بیان کردیم. والحمدلله رب